أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكن فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. سوره مبارکه نمل که در مکه نازل شد، مطالب اصلی اون را اصول اعتقادی تشکیل میداد، اصول دین. البته خطوط کلی اخلاق و فقه را هم در بر داره. لذا مسئله توحید و وحی و نبوت و معاد را یکی پس از دیگری بیان می‌فرماید. در جریان معاد چند مطلب که مربوط به اشراط ساعت است و تلیعه قیامت است ذکر فرمود و ذکر می‌فرماید. قبلا در آیه 82 و اذا وقع القول علیهم اخرجنا لهم دابت من الارض در آیه 83 و یوم نحشر من کل امتین فوجم به من یکرده بود که ناظر به رجعت و امثال این هاست جای کرده. بعضی از مفسران بزرگ امامی مرحوم امین اسلام مانند اون می فرماین رجعت رو ما با روایات ثابت نکردیم. رجعت جز اجماعی قطعی ما امامی است و اخبار روایات مؤید این است. از بس جریان رجعت پیش اینا مسلم و قطعی است که با خبر ثابت نشده بلکه با اجماع قطعی ثابت شده و این روایات میشه مؤید مسئله رجعت. بعد از اون جریان مطلب توحیدی را ذکر فرمود. خلاصه یه تلفیق زیبا و حسنی بین آیات توحید و آیات معاد مطرح است. فرمود علم یرو انا جعلنا اللیل لیسکن فیه. این مسئله توحید ربوبی است. خب او رو همه فقها هم فرمودن به اینکه شاک متوحش از بحث بیرون است. کسی که برای او روشن نشد، وقتی حق برای او روشن نشد در صورت تردید است و مانند اون او خارج از بحث است. منظور اون حکم آن است کسی عالمن آمدن حق برای او روشن شده بعد دارد انکار میکنه. خب در علم یرو انا جعلنا اللیل لیسکن فیه این مسئله توحید ربوبیست، این کاری به مسئله معاد ندارد. همون شما نظم عالم را رعایت کنید. این عالم به قدری منظم است، این کره زمین به قدری منظم حرکت بکند که شبش روز از روز، روزش از شب حساب شده جداست، فصولش کاملا از هم جداست، منطقه های قطبی از منطقه های استوایی با نظم خاص از هم جداست. هر اندازه به قطب نزدیک باشه از خط استوا دور باشه نظمش مشخص است، هر اندازه از خط استوا دور باشه به قطب نزدیک باشه نظمش مشخص است. این نظم رو شما ببینید، پی به وحدانیت ربوبی خدا ببرید. این آیه کار مسئله معاد ندارد، مستقیما مربوط به توحید ربوبی است. البته غیر مستقیم جریان معاد را هم به دنبال دارد و برای هر متفکری هم این آیات برهان قاطع است از نظم حکیمانه و دقیقانه به یک نظم حکیم و دقیق پیمبرند. الان اگر کسی یک ریاضیدان قوی و یه حیوی قوی باشد میتواند خسوف کسوف 500 سال قبل، 1000 سال قبل، 1500، 2000 سال، 3000 سال، 4000 سال را در گذشته کشف کند و حساب ریاضی مشخص کند. و خسوف و کسوف 1000 سال بعد، 2000 سال بعد، 3000 سال بعد مشخص کند. از بس این عالم رو اصول ریاضی منظم آفریده شده. این مال نظم آسمان و زمین. و از این نظم هر متفکری بهره میبرد. لکن یعنی میتواند استنباط کند و استدلال کند. لکن بهرش مال مردان الهی است. کسی که اهل شهوت و غضب است در بخش عمل، اهل وهم و خیال است در بخش نظر، این پی به آیات توحید نمیبرد. نظیر اون چی که در قرآن کریم راجع به خود قرآن آمده که الف لام میم ذالک کتابو لا ریب فیه هدن للمتقین. خب این هدن للناس است ولی متقین بهره میبرند. این شفاء للناس است ولی مؤمنین بهره میبرند. به نظر من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. و این شفاء للناس است. این نظم دقیق ریاضی لکل متفکر است. لکن مردان با ایمان استفاده می کنند، بهره می برند. لذا فرمود این فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. این آیات للناس است. منتها مردان با ایمان بهره می برند. مطلب دیگر اینه که جریان نظم لیل و نهار را ذات اقدس الله در قرآن کریم رو شؤون متعدد ذکر کرده. گاهی رو نظم ریاضی اینها ذکر کرده. همون به جعلن لیله و که سوره مبارکه اسراء گذشت و جعلن لیله و نهار آیتین فمهون آیت لیل و جعلن آیت نهار مبصرتن. این راجب روشن بودن روز، تاریک بودن شب و مانندان است. گاهی راجب آسایش و کار انسان هاست که شب را برای آسایش، روز را برای کار، همو ما لید را برای خوابتون و خواب را برای آسایشتون قرار دادیم. در اینجا هم فرمود لید را برای مسکونت شما، آرامش شما قرار دادیم. روز را برای کار در آیات دیگر فرمود و نهار را برای معاش قرار دادیم. لتبتغوا من فضل ربکم. پس گاهی لیل و نهار به عنوان روشن و تاریک مطرحند که در سوره اسراء آمده و جعلنا اللیل و النهار آیتین و محول آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره. گاهی برای بهره برداری فرمود ما روز را برای معیشت شما لتبتغوا من فضل ربکم فضلکم فر الله و شب را برای آسایش قرار دادیم لتسکنوا فیه. گاهی تلفیقی است از مسئله ریاضی و مسئله اجتماعی. نظیر این آیه که فرمود ما شب را برای آسایش شما قرار دادیم، روز روشن قرار دادیم. این روز روشن قرار دادیم البته یعنی برای کسب و کار زندگیتون. نفرمود ما شب را قرار دادیم لتسکنوا فیه، روز قرار دادیم لتبتغوا من فضله. پس آیاتی که شب و روز را در قرآن مطرح میکند بر چند طایفه است و همه اینها نظم را میرساند، حکمت میرساند، مصلحت میرساند. و با این نظم و حکمت و مصلحت انسان میتواند به توحید ربوبی پی ببرد که خدای واحدی که لا شریک له این را عمیقا دارد اداره میکنه. پس این مسئله مربوط به توحید است و هیچ ارتباط مستقیم با معاد ندارد. البته خدایی که بالحق عالم را آفرید، یاوه آفرید، نیافرید. فبود ایه زور انسان ان یترک صدا. ما این عالم رو به حق هدفمند خلق کردیم. اگر هدف هدفمند خلق کردیم پس یه حسابی هست، یه کتابی هست. اینطور نیست که هر کسی هر کاری بکند و برود و از یادمان برود و حساب کتابی نباشد. ما خلقنا السماء والارض و بینهما الا بالحق. بالحق یعنی مسئله معاد حق. اگه حساب کتابی هست پس حق دیگه. این مال مبدأ. اصرار بر این نکته برای آن است که در جریان تر الجوال تحسبها جامده وجوهی گفته شده که برخی از اونها ناظر به معاد است، درسته؟ برخی از اونها هم راجع به نظم فعلی است، اون هم میتواند درست باشد. اگر چنانچه ما گفتیم آیه علم یعنی آیه 56 علم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا ناظر به نظم جهان است، ناظر به برهان توحید ربوبیت به مانند آن، و آیه به تر الجبال تحسب و جامده هم میتواند راجع به نظم ربوبی توحید ربوبی و مانند آن باشد که مربوط به دنیاست نه مخصوص آخرت. گاهی ممکن است جریان آخرت هم به دنبال داشته باشد. خب نه، برای اینکه کل علم وقتی خلق جهان خلقت شد، خلقت شناسی اصلا غیر اسلامی فرض ندارد. بله، اصلا جهان فعل خداست. در هر رشته ای انسان بخواد کار شناس باشد، زمین شناس باشد، دریا شناس باشد، هوا شناس باشد، سپهر شناس باشد، در فعل خدا را تصدیق میکند. خب همونطوری که ما تو حوزه های علمیه بحث درباره قول معصوم را علم دینی میدونیم، بحث درباره فعل معصوم را علم دینی میدونیم، خب بحث درباره قول خدا یقینا دینی است، بحث درباره فعل خدا هم یقینا دینی است. دانشگاه ها غرق در علوم دینی هم منتهی نمیدونه که چه میکنن. نظیر همون ماهی که غرق در آب بود میگفت آب چیه؟ اگر یه استاد دانشگاهی میگه علم دینی نداری، مثل همون ماهی است که غرق در دریاست. شما تو علم دینی غرقید، شما دارید فعل خدا رو میشناسید، مگر اینکه معاذالله مشکل داشته باشید خالق را نشناسید. وگرنه فرض ندارد انسان درباره زمین بحث کنه، آسمان بحث کنه، فرشته بحث کنه، دریا و صحرا و معادن بحث کنه و این دینی نباشه. خب اگر بحث درباره فعل معصوم دینی است، چه اینکه دینی است، بس درباره فعل خدا دینی نیست. مشکل این عزیزان آن است که اینا تو دریای توحید غرقن و نمیبینن. همین مشکلشون، همین. غیر از توحید چیز دیگر نیست. بله، فرمود ما روز روشن قرار دادیم، این مطابق با آیه سوره اسراء در میاد که فرمود و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. منتهی اون چون آیت بود مؤنث آورد، اینجا چون آیت ذکر نکرد مذکر آورد. این ناظر به آن است. پس این یک تنوع ادبی است که زیبایی قرآن را به همراه دارد. پس گاهی دو مطلب هماهنگ است، مثل آیه سوره اسراء یا آیات دیگری که فرماید شب را برای آسایش، روز را برای کار، یا دو مطلبی که به حسب ظاهر ناهماهنگ است، این تنوع زیبایی را به همراه دارد که فرمود شب را برای آسایش، روز را روشن قرار دادیم. نه که لتبصروا، ما رو مبصر یعنی روشن نبینه. خب و جعلنا آیت النهار مبصرتن، یا در جریان حضرت صالح فرمود به این که ما به حضرت صالح آیه مبصره دادیم، یعنی اون ناقه. مبصر یعنی روشن، نه یعنی بیننده. خب پس بنابراین آیه قبل علم یرا ناظره به توحید ربوبیت، آیه بعد مربوط به اشراط ساعه است، به تلیعه قیامت، به خود قیامت. همون به یوم ینفخ فی الصور. اگر چنانچه واقعا حوزه های علمیه بود و بیوت ائمه علیهم السلام روشن بود و رفت آمد میکردن، خب خیلی ها سوال میکردن این نفخ صور چیه؟ این ناقور چیه؟ این شیپور چیه؟ شیپور میزنن همه مرده ها زنده میشوند چیه؟ خب متاسفانه این خانه بسته بود، روایات کمی به دست ما رسیده، ذیل همین آیه نون و القلم به ما یسترون رو شما تو بحث روایی ملاحظه فرمایید. سفیان ابن عیینه است یا سفیان ثوری است، یکی از اینها خدمت امام صادق سلام الله علیه رسیده، حضرت نون و قلم را معنا کرده که اینها نهریان مثل شیر روشن، مثل عسل کذا و کذا، با اینها چیز نوشته میشه. بعد فرمود نورن، بعد فرمود به این که اینها دو فرشته است، فرشته های الهی هست. مرتب او عرض میکرد زدنی بیانن زدنی بیانن، مثل که دم در کسی بود و میخواست وارد بشه، از فرمود پاک دیگه بیش از این من نمیتونم بگم. خب اگر چونچه در این خاندان خانه اینها باز بود میگفتن مطالب ما رو، که شما ببینید از نون و قلم از معنای ظاهری گرفته تا اینکه حضرت فرمود نون و قلم دو تا فرشته هم، این کجا اون کجا، بعد هم فرمود پاشو من دیگه بیش از این نمیتونم بگم. خب اگر این در باز بود، در باب مدینه علم باز بود، چون علم مدینه علم و علیون باب ها مخصوص وجود مبارک حضرت نیست، یعنی ولایت باب علم نبوت است. فرق بین وجود مبارک استمی تا وجود مبارک از زوجه سلام الله علیه و این نیست، همه شون باب مدینه العلم. اگر این باب باز بود ما خیلی چیز میفهمیدیم، اما الان شما متاسفانه به ناغور مراجعه میکنید. ازا نغره فی ناغور، شب شیپور میزنن مرده ها از قبر بیرون میان، این یعنی چی؟ ما در سور در این شیپور میدمیم، در این شیپور دمیده میشود، همه زنده میشود، این یعنی چی؟ خب آدم نمیفهمد در فرده که میتوانیم بگوییم هرچه فرمودید حق است، اما بالاخره از ما که سوال بکنند این ناغور چیه، این شیپور چیه، ما که نمیتونیم مثل بعضی از اهل سنت طول و عرضی برای این شیپور درست بکنیم که میگم نمیفهمیم راز، خیلی از چیزاست نمیفهمیم، میگیشم همینه، اما هرچی اینا فرمودن حقه. ولی اگر در این خانه باز بود خیلی چیز روشن میکردن دیگه. خب فرمود به ازا نغره فی ناغور، وقتی که در شیپور بدمد، اینجا دارد که نفخ فی سور، نفخ سور در بعضی از تعبیرات راهی لاباد میکنند در دقائق ملاحظه فرمودید، دارد وقتی که واهب و صور صورتها را به ابدان عطا بکند، این معنی نفخ سور است، این یکی از محتملات است. خب ببینید ازان نفخ فی سور یعنی همون طوری که فرمود نفخت فیه من روحی، اگر نفخت فیه من روحی صورت را به ماده عطا می کند، روح را به بدن عطا می کند، این شیپور نیست، شیپور با شیپور زدن کودک ها بدون زنده نمی شوند، و تبارک الله و احسن الخالقین با شیپور زدن نیست، با یه افاظه غیبی است. نفخ سور هم این معنا خواهد بود، و هر تقدیر این معنا هم هست، اون معنای تو شیپور دمیدن هم هست، یوم ندعو کل اناس به امام هم هم هست. خب اون یوم ندعو که تو بحث سور مبارک نهر و اسراء گذشت، افراد رو به اسم صدا نمیزنن که زید بیا، حسن بیا، میگن علوی بیا، موسوی بیا، حسینی بیا، اینا به اسم امام صدا میزنن و همه صف میکشن. خب اون روایت کجا؟ این روایتی که دارد که تو شیپور میدمن کجا؟ به هر تقدیر اینه که خیلی از چیزات که نمیفهمیم بکشم اینه، معنیش اینه که بالاخره مرده ها زنده میشه. خب حالا چجور؟ اونو ما نمیدونیم. سه مطلب است که کنار هم آمده. یکی این که در اون حالی که نفخ سور است فزع اکبر پدید میآید، همگان هراسان. دومی که بعضی ها مدهوش می شوند، فسعقه مدهوش می شوند. سوم اینه که همه داخرن خاضعن ذلیلن به پیشگاه خدا می روند. این مرحله سوم مال نفخ سور دوم است که فعضا نفخ فیه اخرا فعضا هم قیامون ربهم کذا و کذا. این نفخ سور دومه. نفخ سور اول یه مرحله ابتدایی دارد که فزع آور است، یه مرحله میانی یا پایانی دارد که صعقه آور است. در نفخ صور اول که بخشی از اون به فزع بخشی از اون به صعقه همراه است، یه عده مستثنان. در نفخ صور دوم استجابه را استثنا نیست. در نفخ صور اول که یه عده فزع دارن، ففزع من فی السماوات من فی الارض که در سوره نمل است، یا صعق من فی السماوات من فی الارض که در سوره زمر است، در هر دو بخش، یعنی چه در سوره نمل چه در سوره زمر، یه عده استثنا شدن الا من شاء. گفتن جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اینها ذوات قدسی هستند، اهل بیت علیهم السلام، انبیای اولوالعزم، انبیا بزرگ، اینا میتوانند جزء منشاء باشند. فصعق من فی السماوات و الارض الا منشاء، که استثناء دارد. اما در نفخ صور دوم جا برای استثناء نیست، چون همگان باید حضور پیدا کنند. هیچ کس نیست که در اونجا مرده باشد یا حضور پیدا نکند بماننده. خب، پس فزع هست، صعقه هست. آیا اینها دو مرحله است؟ یمچه. دو تعبیر از یه واقعیت است؟ یمچه. اما ما سه نفخه نداریم که در برخی از تفسیرهای اهل سنت آمده. یه نفخه فزع باشد، یه نفخه صعقه باشد، یه نفخه حضور همگان. بلکه در همون نفخه اولا که تلیعه قیامت است، یا فزع و صعقه در دو مرحله قرار میگیرد، یا مال دو گروه است، بر تقدیر به همون نفخه صعقه برمیگردد. اگر چنانچه با نفخه دوم یه عده زنده میشوند، اونایی که با نفخه اول مردند با نفخه دوم زنده میشوند. اما اونا که جز من شاء الله بودن با نفخه اول نمردن، صعقه نزدن، دیگه در نفخه دوم زنده ان. اگر کسی گفت ما زنده به ذکر دوست باشیم، دیگر حیوان به نفخه صور، ناظر به همین این مرحله است. خب، پس بنابراین این جریان در کنار اذا وقع القول که مسئله رجعت و اینها را مطرح کرده است، این مربوط به تلیعه قیامت و خود قیامت است. اما آیه 66 86 که فرمود الم یرا انا جعلنا اللیل، کاری و معاد ندارد، مربوط به توحید ربوبی است. البته توحید ربوبی زمینه برای معاد هست، برای اینکه لقوم یؤمنون امثال جاری را به همراه دارد. از این مجموعه میتوان گفت که و تر الجبال تحسبها جامدتن و هی تمر مر السحاب. این هم میتواند ناظر مسئله قیامت باشد، هم ناظر مسئله حرکت جوهری که بعضیا گفتند، هم ناظر به مسئله حرکت انتقالی که برخی ها گفتند و مانندون باشد. نمی شود گفت که چون آیه در سیاق معاد است، مربوط به حرکت جوهری یا مربوط به حرکت انتقالی نیست. ظاهر آیه این است که شما زمین را جامد می بینید. این جمودگاهی در مقابل میعان است. میگن یخ منجمد شد در برابر آب که مایع است. یه وقت در برابر حرکت است، میگن این کوه را شما جامد یعنی ساکن می پندارید در حالی که او متحرک است. فخر رازی همانند جناب زمخشری، این دو بزرگوار میگن به این که جبال چون یه چیز بزرگی است، شیء بزرگ وقتی حرکت میکند حرکتش محسوس نیست. و تر الجبال جامدتن، اما در حقیقت این هم مثل ابر چون سبک است حرکتش محسوس است، اینم مثل او حرکت دارد. اگر بر حرکت انتقالی تطبیق بشه قابل هست، بر حرکت جوهری تطبیق بشه قابل هست. اگر مخصوص معاد بود با هیچ کدام از این دوتا سازگار نبود، برای اینکه در جریان معاد فرمود به اینکه از شما سوال میکنن خدا در معاد با این کوها چه میکنند، و یسألون که عن الجبال فمود فقال ینصفها ربی نصفا، و فیذرها قاعاً صفصفاً لا ترا فیها عوجا ولا امتا. از تو سوال میکنن این سلسله جبال در قیامت چی میشود؟ فرمود خدا بگو این خدا اینا رو پودر میکنه. تمام این دره ها با این کوه ها هموار میشه و کل کره زمین شفاف و صاف میشه که نه ایرج است نه امت. امت یعنی اعوجاج و کجی مثل خود ایرج. نه تپه ماهوری توشه، نه دره توشه، نه کوه توشه، نه درخت توشه. الان یه انسان شرمنده بالاخره پشت دیوار و کوه و درخت خودش پنهان میکنه. اون روز کسی نمیتونه خودش پنهان کنه. اون روز بدون دوربین همه دوربینن. فرمود جعلنا بصرک الیوم حدید. حدید یعنی حدت داره، تیزیه. دو فرسخ، 2000 فرسخ، 2 میلیارد فرسخ رو بالاخره میبینه. یه همچین روزی رو ما در پیش داریم و کی میتونه خودش پنهان کنه؟ اگر کسی خدای ناکرده خلاف کرد، نه کوه و دشت و دریست که بره خودش پنهان کنه، نه چشم دیگران نیازی به دوربین داره. یه دود چشمیست 2000 فرسخی رو میبینه، 10000 فرسخی رو میبینه. اینی که تو مناجات شعبانی دارد خدا یا ملا ارا روز الاشهاد رسولانه کن همینه. خب حالا یک کسی جمعیت که هست لای جمعیت خودش قایم کنه، اینم شدنی نیست. ولی اینکه بسر کرد یوم حدید، دیگران چشمشون تو تیزبینه دیگه. مگه در برابر دوربین کسی میتونه خودش پشت کسی پرام کنه؟ ما یه همچه روزی رو در پیش داریم. خب و شرمندگی اون روز هم که قابل درمان نیست. به هر تقدیر فرمود از تو سوال میکنن خدا با کوها چه میکنن؟ فرمود بگو ینصفها ربی نصفا طوری که لا ترا فیها عوجا ولا امتا. دره، کوهی، تپه ماهوری، پستی، بلندی نیست. چشم اونها هم برابر سوره قاف حدت داره، تیزبین. این مال این. در جریان کوه گاهی سخن از پودر کردن و کوبیدن و دره ها را با کوه هموار کردن است. اما چندین بخش در باره جبال هست. فرمود به این که از سال سال میکنه این کوه ها چی؟ این کوه ها را ما الان که خیلی سنگین است و رواسی زمین است، سقلیست که سنگینیست که روی زمین است و جلو اجتراب سنگ را کوه را میگیره، زمین را میگیره. تو بیانات نورانی هستم این است که وَتَّدَ بِسُخُورِ مَيَدَانَ اَرْزِهِ. میدان یعنی استراب. خدای سبحان میخکوب کرده است، با میخ کوه اجتراب زمین را تثبیت کرد. وَتَّدَ به سخوره میدان، میدان استراب، از تراب ارزهی. خب اگر یک تخته رو نجار میخکوب بکنه دیگه حرکت نمی کند دیگه. این مال زمین. بعد فهمون کوهی که الان زمین را میخکوب میکنه خودش کم کم میلرزه. چی جور میلرزه؟ اول خیلی سفت و سخت است، بعد کثیباً مهیلا، مثل یک تپه ماهوری شن. الان این طوفان‌های بادی تو این منطقه‌های کویری با یک گردباد که مقدار شن رو هم میاد یه تپه‌ای درست میشه. این تپه رو بهش میگن کثیب مهیل، که همین که یه مختصر دست بگذاری بقیه میریزه. این دوامی ندارد که چنین تپه رو میگن کثیب مهیب. بعد یه قدی جلوتر میریم میگن از تپه ماهوری شن هم ضعیفتر است، کل اهن المنفوش. اهن مثل پنبه، اگه پنبه رو بزنن یه قدی بارا بیاد این خب از اون شن سبکتره دیگه. این اهن منفوش از اون تپه شن سستره. یه قدی جلوتر میری میبینید که این پودر شده، که یسألون کل جبال فقال ینسفها رب نسفا، تو بخشی از سور پایانی قرآن کرد دارد اذا الجبال نسفت. یه قدی جلوتر میبریم یعنی حرف میزند که واقعا ما نمیفهمیم. همون فسویت الجبال فکانت سرابا، حالا ما چون نمیفهمیم این کانت به معنی سارت میگیریم، یعنی کوها میره بعد سراب میشه. سراب یعنی چی؟ هیچ یعنی هیچ. اونا قابل فهمه، یعنی اهل منفوش شدن، کسیب مهیل شدن، منصوف از جبال نصفت شدن، خب اینا کاملا قابل فهمه. یه چیزی بیاد کوه پرد بخوره میشه، اما سراب میشه یعنی چی؟ یعنی معلومه کوهی در کار نبود. حالا ما چون واقعا این در خانه بسته است نمیفهمیم، این کانت و معنی سارت میگیریم، در حالی کانت معنی کانت است. یعنی اون وقت هم که میدیدی سراب بود، یه چیز دیگه میدیدی، خیال میکردی کوه، جای دیگه میدیدی. همون بیان نورانی امام رضا سلام الله علیه که در آخر این کتاب شریف توحید رضوی است همینه دیگه. فرمود خلق مثل صورت مرئی است، صور مرئاتی دروغ نمیگه، یه جای رو نشون میده، منطقه تو آینه خبری نیست. یک کودک وقتی یک سیبی رو، عکس سیبی رو تو آینه ببینه، هی به طرف آینه حمله بکنه که سیب ببینه. مادرش میگه سیب رو میزه، جای دیگه است، تو آینه نیست. ما همه به طرف آینه داریم حمله میکنیم، به زید و عمرو، به کیف زید، به جیب عمرو داریم حمله میکنیم، در حالی که رز جای دیگه است، واقع جای دیگه است. این بیان نورانی امام رضا که فرمود خلق مثل صور مرئی است، از غرر بیانات است. همه ما این طوریم دیگه، غالب ما یعنی این طوریم. خب پس بنابراین این فکانت سرابا رو حالا ما چه نمیفهمیم، این کانت معنی سارت میگیریم. وقتی در مغنی و امثال مغنی میگن گاه کانه معنی سارت است، ما با همون دستمایه های عوامانه یعنی عوامانه. از شافعی مپرسید امثال این مسائل، نمیشه معارف بلند قرآن رو با قرآنی که خود اون نویسنده مغنی مایه کمی داره فهمی. از شافعی نپرسید امثال این مسائل. آیا واقعا کوهای چیزین یه حقیقتین بعد سراب میشن که فسارت سرابا، یا نه هم از اولم سراب بود؟ و فتحت سماء فکانت ابوابا یعنی فسارت ابوابا یا همکنون ابوابا. خب ما به همین اندازه که مفهوم قرآن به ما چیزی، الفاظ قرآن به ما چیزی میکنه، اونجا که نمیفهمیم چاره نداریم بگیم که آمن و صدقنا به اون چی که معصومین فرمودن، دسترسی نداریم. مگر این مراحل هست، پس مراحل کسیب مهیل هست، اهن منفوش هست، منصوف بودن هست، اون این سه مرحله را آدم میفهمه با مفاهیم، اما سراب بودن رو که نمیفهمیم، واقعا نمیفهمیم. بعد میگیم فسارت سرابا. سرابا یعنی چی؟ سرابا کوه بالاخره موجود است، باید شهادت بدهد. همین کوه عرفه که باید شهادت بدهد که ها اونجا زجه زدن، ناره کردن، این چرا سرابا؟ کجا سرابا؟ خب غرض این است که این که گفتن در قیامت قرآن به صورت بکر ظهور میکند همین است. ما این معانی ظاهری که الذین آمنوا و عملوا الصالحات قضا یا اقیم و صلات قضا یا کتب علیکم الصیام قضا، اینا رسیم مقداری میفهمیم، اما این معانی عقدقی قرآن رو که قرآن در زمان حضرت به صورت بکر ظهور می کند همین است دیگر. خب ما در اینجا فرمود به ترال جوار جامدتن، در جریان معاد حق است که این کوها به این صورت در میاد، این مراحل یاد شده است، اما بنابر حرکت جوهری یا بنابر حرکت انتقالی نمیشه به صورت قطعی گفت آیه اینها را نمیخواد بگه، برای اینکه در سیاق معاد است. خب یه قدم جلوتر در سیاق توحید ربوبی بود دیگر. چرا شما اون آیه اولم یرا انا جعل لیل لیسکنو فیه و النهار مبصرا که مربوط به معاد نیست، اون رو در نظر نمیگیری. پس بگید هر دو احتمال دارد یا هر سه احتمال دارد، یعنی هم حرکت جوهری احتمال دارد که بحث به ظاهر آرام است ولی سیار است او، هم حرکت انتقالی خود زمین چطور و ترار عرض جامدتن دیگر. شما زمین رو خیال بکنید آرام است در حالی که بهیه تمر رو مرسه ها. پس هم حرکت انتقالی میتونه درست باشه، هم حرکت جوهری میتونه درست باشه، هم جریان معاد میتونه درست باشه، به دلیل اینکه در جریان نفخ صور شما سه مرحله یا دو مرحله رو کنار هم گذاشتید و درست هم کار درست هم کردید. برای اینکه در نفخه اولا فزع و سعق است، در نفخه ثانیه همه میان، برای در نفخه اول که همه نمیان. این که فرمود نفخ صور میشه همه میان، یعنی این دوتا رو یک جا جمع کرده دیگه. وگرنه در نفخ صور اول که همه سخن از آمدن نیست، همه سعق زدن. این و کلون اتوه داخلین یعنی خاضعین متواضعین ذلیلی، این مال نفخ صور ثانیه است دیگر. پس این مجموعه را ذات اقدس اله با یه آیه بیان کرده. پس اگر این آیه دوم جامع مسئله دنیا و برزخ و قیامت باشد میتواند. این طور نیست که بگیم الا و لابد ناظر مسئله قیامت است. و تر الجبال تحسبها جامدتن، اون بیان لطیف هم که سیدن استاد رزوالت دارد نمود به اینکه در قیامت یه دیگه، این در قیامت دیگه تحسبها جامده نیست، این داره کوبیده میشه دیگه، مثل پنبه دارن میکوبند دیگه، تحسبها نیست که دارد اصلا داره میبیند به اینکه دارد ریزیز میشود دیگر. این معلوم میشه که با دنیا سازگارتر است، یعنی به توحید ربوبی نزدیکتر است تا مسئله معاد. تحسبها جامدتن و هی تمر من رسه. اونا که اهل معرفتن از این آیه بهره دیگری بردن، گفتن به این که مردان الهی به حسب ظاهر وقورن اما باطن دارن سیر میکنن، اهل سیر و سلوکن، مثل کوه دارن میرن. اگر یه عده کل جبل راسخن، اینا کسانی هن که همانند کوه در باطن دارن معدن میپرورانن، در دل دارن گوهر میپرورانن، به حسب ظاهر آرامن. مردان الهی که در بعض روایات هم هست که اینا به منزله جبال زمینن، به وسیله وسیله آرامش و طمأنینه زمین و مردم منطقه هستند، این میتواند مصداق معنوی جبال را مردان الهی بداند که اینها به حسب ظاهر آرامند ولی در باطن سیارند و دارن حرکت میکنند، باطنشون دارن سیر میکنند. سن الله، این اضافه سن به الله مفید تأکید است، نظیر وعد الله الذی وعده یا سبقت الله الذی کذا و کذا، این اسناد مصدر به ذات اقدس الله مفید تأکید است. سن الله الذی اتقن کل شیء، خب این تأیید میکند که مربوط به مسئله معاد است، مبدا است، به توحید ربوبی است، با آیه 86 هماهنگ است، یعنی با آیه علم یره بدهید کرد. و بعد همونطوری که اون آیه زمینه برای معاد بود، این هم زمینه برای معاد است که انه خبیر و تفعلون، هر کاری که میکنید اون میدونه دیگه، درونتون، بیرونتون، ظاهرتون، باطنتون، اولتون، آخرتون رو او کارشناس است، میدوند و در مشهد و در محکم اونها باید پاسخ بدید. الحمدلله رب العالمین.